سلام به شما دوستان همراه، امید که حال احوالتون خوب باشه و از ادبیات هیچ وقت فاصله نگیرید. امروز 16 شهریور ماه سال روز تولد یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان کودک و نوجوان ایران، یعنی هوشنگ مرادی کرمانی. هوشنگ مرادی کرمانی در یکی از روستاهای کرمان متولد شد و تا کلاس 5 ابتدایی در روستا درس خوند. اون دوره دبیرستان رو در یکی از دبیرستان‌های شهرستان کرمان گذروند و سپس وارد دانشگاه شد. دوره دانشکده هنرهای دراماتیک رو در تهران گذروند و در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی کارشناسی گرفت. مرادی کرمانی فعالیت‌های هنریش رو از سال 1340 با رادیو کرمان آغاز کرد و بعد این فعالیت رو در تهران هم ادامه داد. نویسندگی رو هم از سال 1347 با مجله خوشه آغاز کرد و بعد قصه های مجید را برای برنامه خانواده رادیو ایران نوشت که همین قصه ها جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 را نصیبش کرد. از هوشنگ مرادی کرمانی تا الان آثار زیادی منتشر شده که برخی از اونها به زبان آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی و ارمنی ترجمه شده و همچنین 18 فیلم تلویزیونی و سینمایی بر اساس داستانهای اون به تصویر در اومده. آثار ترجمه شده مرادی کرمانی جوایزی را از مؤسسات فرهنگی و هنری خارج از کشور به دست آورده. زادروز این نویسنده را بهانه‌ای قرار دادیم تا داستان عاشق کتاب را از مجموعه قصه های مجید با هم بخونیم.
مش اسدالله صفحه‌ای از کتابی پاره کرد. با صفحه پاره شده پاکت قیفی درست کرد. تویش تنباکو ریخت. گذاشت توی ترازو. وزنش کرد، درش را بست و داد دست من. قند و چای و زردچوبه هم گرفته بودم. مش اسدالله چرتکه را انداخت، حساب کرد و پولش را گرفت. راه افتادم، به خانه رسیدم. مادر بزرگ چیزهایی را که از مش اسدالله بقال سر کوچه گرفته بودم از من گرفت و پاکتها را خالی کرد و کاغذهایشان را که صفحه کنده شده کتاب بود داد به من و گفت که بریزم توی سطل آشغال. تعطیل تابستان بود و کار درست و حسابی نداشتم. همینجور برای اینکه خودم را سرگرم کنم نشستم گوشه اتاق و بنا کردم به خواندن صفحه های کتابی که تویشان تنباکو و قند و چای و زردچوبه پیچیده شده بود. 8 صفحه پشت هم بود، از صفحه 15 تا 22. اول زردی های زردچوبه و سفیدی های قند را قشنگ و با صبر و حوصله از صفحه ها فوت کردم و پاک کردم و بنا کردم به خواندن. چقدر خوب و ساده و گیرا نوشته شده بود. قصه خوبی بود. هر 8 صفحه را خواندم. حقیقتش تا آن موقع کتابی غیر از کتاب‌های درسی نخوانده بودم. آن 8 صفحه را که خواندم، مزه کتاب رفت زیر دندانم. اما بدشانسی اینجا بود که قصه درست جای شیرینش ته صفحه 22، یعنی آخرین صفحه‌ای که به دستم رسیده بود، قطع شد. درست جای حساس و هیجان انگیز قصه. توی قصه پسری که از پدرش کتک خورده بود میخواست فرار کند ولی میترسید. عاقبت از خانه بیرون آمد و نمیدانست کجا برود. خب موضوع هیجان انگیزی بود. میخواستم بدانم که پسر کجا میخواهد برود و چه به سرش میآید. یکو به فکرم رسید که بروم پیش مش اسدالله و هر جور هست بقیه کتاب را بگیرم و بخوانم تا ببینم به سر پسرک چه آمده است. این بود که بلند شدم و مثل تیر دویدم و رفتم دم دکان بقالی. نفس‌زنان گفتم سلام مش اسدالله، بقیه اون کتاب کو؟ کجاست؟ میشه اونو به من بدین؟ میخونم و بعد خدمتتون تقدیم میکنم تا هر بلایی خواستین سرش بیاریم. مؤدب حرف زدم که حرفم اثر بکند. مش اسدالله که اصلا توی این حال هوا نبود، ابروهایش را در هم کشید و با تعجب گفت کدوم کتاب جانم؟ من که کتابی ندارم. گردنم را کج کردم، قیافه آدم های مظلوم و حق به جانب را گرفتم و گفتم تو رو جون بچه های عزیزت بگو، اون کتابی که چند صفحه ازش پاره کردی و توش تنباکو و قند و چای پیچیدی چیکار کردی؟ بقیهش گو. پیرمرد دو طرف لبهایش را پایین کشید و اینجوری نشان داد که خیلی تعجب کرده است و دارد شاخ در می آورد. به هر حال لبهایش را روبراه کرد و زبانش را روی لبهایش کشید و گفت بقیه کتاب رو میخوای چیکار؟ برای اینکه بیشتر نظرش را جلب کنم یکی از کفه های ترازویش را برداشتم. خاک قندهایی را که تهش بود بیرون از دکان کنار دیوار تکاندم و کفه را با سراستین دست راستم خوب تمیز کردم و گذاشتم سر جایش و گفتم یک بار که خدمتتون عرض کردم میخوام بقیه کتاب رو بخونم و ببینم آخرش چی میشه. چه اتفاقی برای اون طفل معصوم که از خونه و کاشون فرار کرده میفته؟ چه بدبختی سرش میاد؟ مش اسدالله بغل ریشش را خاراند و بنا کرد به پخ پخ خندیدن. دندان نداشت، پخ پخ میخندید. خندهش خیلی بانمک بود. بالاخره با همون خنده بانمک گفت برو جانم برو، بذار به کار کاسبیمون برسیم، این کتاب به درد تو نمیخوره. گفتم ببین من اون کتاب ازتون میخرم، هرچی هم کاغذ مشق باطله و به درد نخور دارم براتون میارم، همینجور مفت مجانی، دهشایی هم از بابت اونا ازتون نمیگیرم. خوب شد؟ گفت این کتاب فروشی نیست. منم که کتاب فروش نیستم، این کتاب مال اینه که آدمیزاد صفحاشو یکی یکی بکن و توش هم تنباکو و نخود لوبیا و پنیر و زردچوبه بپیچه، بده دست مشتری. حالا خوب حالیت شد؟ برو جانم برو پی کارت. آدم سختگیری بود، به این سادگی ها نمیشد نرمش کرد. من هم دست بردار نبودم، برای اینکه خوب نرمش کنم کفه دیگر ترازو را برداشتم. کمی گرد براق سفید رنگ ته کفه بود. کفه را روی دستم روبروی صورت مش اسدالله گرفتم که محبت و شیرینکاریم را خوب ببیند. بله، کفه را درست گرفتم روبروی صورتش و قایم فوت کردم. فوت قایم رفت زیر گردهای براق و سفید، بلندشان کرد، برد و صاف ریخت توی چشمهای پیرمرد. مش اسدالله که خوش بود و پخ پخ میخندید فرصت نکرد که زودتر به من بگوید چی کار میکنی بچه تا از فوتم جلوگیری کند. وقتی که گردها رفت توی چشمهایش تازه گفت چی کار میکنی بچه؟ البته چشمهایش را میمالید و اوقاتش چنان تلخ شده بود که وقتی نگاهش کردم نزدیک بود زهرم آب شود. پیرمرد چشمهایش را میمالید و قرولند میکرد مگه تو عقل نداری؟ ته کفه ترازو نمک بود. چشمام داره میسوزه، بی انصاف، اصلا کی گفت تو به من خدمت کنی؟ دیدم که خیلی بد شد، میخواستم شیرین کاری کنم، نرمش کنم تا کتاب را بگیرم، بدتر شد. به فکرم رسید که عذرخواهی کنم، دیدم عذرخواهی خشک و خالی فایده ندارد. چشمای پیرمرد میسوخت و من اصلا تقصیر نداشتم، به هر حال بدبیاری بود. پیش خودم گفتم برم آب بیارم که چشماشو بشوره، شاید از گناه هم بگذره. فکر خوبی بود. دویدم و رفتم یک کاسه بزرگ مسی از خانه ایمان که خیلی نزدیک بود آوردم، البته پر از آب. کاسه رو گرفتم جلوشو گفتم مش اسدالله میبخشید که توی چشماتون نمک پاشیدم. و برای اینکه حرف بامزه‌ای زده باشم و بخندانمش گفتم ناراحت نباشین، عوضش چشماتون با نمک میشه، به نظرم فلفلم قاطی نمک بود، به هر حال بدشانسی خودتونه، باور کنین. هنوز نصف حرف بامزه توی دهانم بود که پیرمرد از زور اوقات تلخی قایم زد زیر کاسه گنده و پرابی که میان دوتا دستم گرفته بودم. ضرب دست پیرمرد زیاد بود، تا دستش خورد زیر کاسه، کاسه رفت توی هوا و آبهاش ریخت روی گونی پر از قند که بغل دکان بود. پیرمرد توی یک لحظه سوختن و آتش گرفتن چشمهایش را فراموش کرد و بنا کرد به نگاه کردن کاسه و قندهایی که خیس آب شده بود. کاسه مسی گنده هنوز دور خودش مثل فرفره میچرخید و سر و صدا میکرد. من هم با گردن کج و قیافه حق به جانب و مهربان یک نگاه به مش اسدالله میکردم و یک نگاه به کاسه و قندهای خیس. مش اسدالله حرف نمیزد، عوضش مرتب دندان قروچه میکرد، البته به جای درآوردن صدای قریچ قریچ دندانهاش با لبهاش ملچ ملوچ میکرد. حرفی نداشتیم که با هم بزنیم، تقصیر خودش بود، بی خودی از کوره در رفته بود و زده بود زیر کاسه. آدمیزاد باید اینجور موقعها خون سرد باشد و نگذارد که اوقات تلخی کار دستش بدهد. خلاصه دلم برای چشمها و قندهای توی گونی مشهد الله سوخت. میخواستم بزنم به چاک و در بروم، اما فکر کردم و دیدم بهتر است که خونسردی خود را حفظ کنم و از معرکه فرار نکنم تا بتوانم هر جور هست بقیه کتاب را به دست بیاورم. این بود که ایستادم و آب دهانم را قورت دادم. صدایم ته حلقم گیر کرده بود و بالا نمی آمد، ولی به هر زور و سختی بود با صدای لرزان و گرفته گفتم: مشهد الله، خوب شد کاسه چینی نبود. اگه چینی بود حالا خورد و خاکشیر شده بود. نه، اصلا کاسه مسی رو برای اینجور موقعا ساختن. مش اسدالله که از سماجت و پیله کردن من بیشتر جوشی شده بود و خون خونش را میخورد، دنبال چیزی میگشت که بکوبد توی کله من و خیال خودش را راحت کند. اما به هر طرف و هر چیز نگاه میکرد به درد نمیخورد، حیفش میامد، میترسید که بشکند یا خراب شود. قبلا به این فکر نیفتاده بود که چوبی چیزی برای چنین وقتها دم دستش بگذارد. رفته بود عقب دکانش تا شاید چیزی برای زدن توی سر من دست و پا کند. میتوانست یکی از سنگهای ترازو را که دم دستش بود بردارد و بزند توی کله من. سنگ آهنی بود و نمی شکست، خراب هم نمی شد، ولی کله من که می شکست. اصلا پرت کردن سنگ خیلی خطرناک بود و اگر پرت می کرد کاری دست خودش و من می داد. عجب پیرمرد فهمیده و دلسوزی بود. خلاصه رفته بود عقب دکان و من انتظار میکشیدم که اتفاقی بیفتد. توی این حال و هوا یک ها توی یک چشم به هم زدن پریدم توی دکان و کتابی را که سرش دعوا داشتیم برداشتم. مش اسدالله دید جسارت را به جایی رساندم که وارد دکانش شدم. جلو آمد و گفت: چرا اومدی تو دکان؟ برو بیرون. کتابی را که به دستم بود و به سینه‌ام چسبانده بودم نشانش دادم و گفتم: بفرمایید محبت کنید و این کتاب را بزنید توی کله من، بی خود دنبال چیزی نگردین. او هم محبت کرد و کتاب را از دست من گرفت و خواست بزند توی کله‌ام. ترسیدم کتاب پاره شود و نتوانم بقیه قصه را بخوانم. پریدم از دکان بیرون که کتاب زبان بسته مثل باد از کنار گوشم گذشت و افتاد میان جوبی که کنار کوچه بود و آب کثیف و پرلجنی داشت. خم شدم و کتاب نازنین را از توی آب و لجن برداشتم و گفتم: خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین، وقتی کتاب خوندم براتون میارم. صدایش را از پشت سرم میشنیدم که میگفت: الحق که جونور عجیبی هستی، الان میام پیش بیبیت. به مادر بزرگم میگفتم بیبی، دیگران هم میگفتند بی بی. بی بی زن مهربان و ساده‌ای بود و مرا از بچگی بزرگ کرده بود و تا دلتان بخواهد دوستم داشت. جا به جا هم سختگیر بود و نمیگذاشت که دست از پا خطا کنم. اگر میشنید که مش اسدالله از دستم ناراحت شده، حسابم پاک بود. از ترس این که مبادا گرفتار سرزنش‌های بی بی بشوم به خانه نرفتم و رفتم توی صحرایی که پشت خانه ایمان بود تا دور از بگیر و ببند و جار و جنجال بقیه کتاب را بخوانم. از میان صحرا جوی بزرگی رد می شد. دو طرف جوی پر از درخت‌های بزرگ و بلند بود و میان درخت‌ها پر از بوته‌های قد کشیده پونه و علف هرس. لای بوته‌ها و علف‌ها بغل درختی کنار جوی نشستم و لجن‌هایی را که به صفحه‌های کتاب چسبیده بود با آب پاک جوی شستم. جوری شستم که کاغذ‌ها خیلی خیس نخورد و از هم وا نرود. بعد از آن هم با دستمالی که مادر بزرگ به من داده بود و همیشه خدا توی جیبم بود خوب خشکشان کردم. آن وقت با شوق و ذوق بنا کردم به خواندن بقیه کتاب، یعنی از صفحه 22 به بعد، تا ببینم پسری که از خانه فرار کرده بود چه می کند و چه ماجرایی سرش می آید. اما تیرم به سنگ خورد، چون دیدم 10 صفحه از کتاب نیست. به کلی گیج شده بودم. درست نگاه کردم، دیدم که بله، کتاب همان کتاب است، ولی چند صفحه دیگرش را مش اسدالله بعد از من پاره کرد و تویش چیزهایی پیچید و داده دست مردم. هر کاری کردم نتوانستم میان صفحه 22 تا 32 را با فکرم پل بزنم و قصه را به هم بچسبانم. اصلا قضیه آن پسر عوض شده بود. دلخور و ناراحت با سگرمه های توی هم رفته بلند شدم و کتاب ورق کنده را زدم زیر بغلم. یک راست آمدم دم دکان بقالی. مش اسدالله داشت کله های قند را از توی گونی در می آورد و نگاه می کرد. کاسی مسی مادر بزرگ را هم گذاشته بود کنار ترازویش. توی خودش و قندهایش بود و مرا ندید. چند تا سرفه زورکی کردم که سرش را برگرداند ولی نشنید. عاقبت زبانم را روی لبهایم کشیدم و صدایم را بلند کردم و گفتم
مش اسدالله انشالله قنداتون خیس نشدن که خجالتش برای ما بمونه.
صدایم را که شنید نگاه زهرآلود و توی دل خالی کنی به من انداخت و گفت
دیگه چی از جون من میخوای؟ کتابو که گرفتی برو پی کارت.
گفتم ممکنه بفرمایین که بقیه صفحه‌های کتابو به چه کسی دادین؟ اون کاسه مسی هم که براتون آب آوردم و الان کنار ترازوست مال ماست. مش اسدالله دیگر نتوانست طاقت بیاورد. عین ببر پرید به طرف من و مچ دستم را گرفت و گفت
کاری نکن که بزنم دک و دندتو خورد کنم.
آخه تو چرا دست از سر من بر نمیداری؟ گفتم
چشم به روی چشم، دست از سر شما بر میدارم و میرم پی کار و زندگیم. بفرما اینم کتاب پار و پورتون. بذارید ببینم اسم کتاب چی است.
اسم کتاب را که بالای صفحه ها بود نگاه کردم و حفظش کردم. اسم کتاب فرار به کوهستان بود. کاسه مسی را گرفتم و آمدم به خانه من. پیش مش اسدالله التماس کردم که به مادر بزرگم چیزی نگوید. البته اگر تا آن موقع نگفته بود، میدانستم که نگفته است. فقط توپ میزد. آدم خوب و دلرحمی بود. وقتی دید که عمدن او را اذیت نکردم، کوتاه آمد. به هر حال برگشتم خانه. ولی از فکر کتاب و بقیه قصه بیرون نرفتم. قصه نیم تمام همینجوری توی ذهنم بود. از کلم بیرون نمیرفت. به آدم سخت تشنه میماندم که از آب خنک و زلال و شیرینی فقط لبش تر شده باشد و او که آب خنک و شیرین را دیده و کمی از آن چشیده میخواهد سیراب شود، اما ظرف آب را ناگهان از او گرفتند. تمام فکر و ذکرم شده بود دانستن بقیه قصه. روز بعد سه قران از مادر بزرگ گرفتم و برای پیدا کردن کتاب به همه کتاب فروشی های شهر سر زدم.
ببخشید آقا، شما کتاب فرار به کوهستان رو دارین؟
نه، نداریم.
ببخشید آقا، شما کتاب فرار به کوهستان رو دارین؟ بذار نگاه کنم، شاید داشته باشم.
نگاه کرد. توی همه کتاب‌هایی که روی هم گوشه دکان و توی قفسه‌هایش تلمبار شده بود، گشت و گفت نداریم. شهر ما کتابخانه نداشت. فقط 3-4 تا کتاب فروشی داشت. کتاب برای بچه ها نبود. کتاب فرار به کوهستان را پیدا نکردم که نکردم. اما در همان گشت و گذارها و دیدن کتاب فروشی ها و پرسیدن ها بود که کم کم با کتاب فروشی ها و کتاب ها آشنا شدم. دلم میخواست که همه ی کتاب های دنیا را بخوانم. اما پول خریدن کتاب، پول کرایه کردن کتاب را داشتم. بعد از آن کتاب ها را شبی 10 شایی کرایه میکردم. البته 1 تومان پیش کتاب فروشی گرو گذاشته بودم، اما حقیقتش را بخواهید هنوز که هنوز است دلم می‌خواهد آن کتاب قصه یعنی کتاب فرار به کوهستان را پیدا کنم و بخوانم. حتی چند بار خواستم خودم بقیه قصه فرار پسر را از خانه بنویسم و بخوانم تا ببینم آخرش چه می‌شود، ولی هر چه نوشتم به دلم نچسبید و اینجوری شد که خودم به فکر نوشتن قصه های دیگر افتادم. زندگیم را خوب نگاه کردم و نوشتم و نوشتم و